بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. صحبتمون به ذکر رسید. ما انسانها رو خدا به عنوان بشر معرفی میکنه و بشر گاهی اوقات شیطان صفته، گاهی اوقات حیوان صفته، گاهی اوقات آدم صفته، گاهی اوقات ملائکه صفت. تا امام صفت نباشه بشر رسانا نخواهد بود. تا امام صفت نباشه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. قرآن برای خاصیت بردنه، خاصیت بردن بشر امام صفت. من باید لایه های حجاب کنار بزنم، حجاب دور از جون شما شیطان صفتی رو، حیوان صفتی رو. این لایه های حجاب رو کسی که کنار میزنه بهش میگن چی؟ اهل خشیت، الذین یخشون ربهم. یادتون میاد آیه 23 سوره زمر؟ الذین یخشون ربهم کی هستن؟ تقشعر جلودهم، یعنی ملتهب میشه پوست اینها، ملتهب میشه اون هنگامی که در مقابل قرآن قرار میگیرن. عظمت قرآن از قلب اینها میاد روی جلد اینها. یادتون میاد از کدیم خب چرا من که با قرآن مرتبط میشم اینطوری نمیشه؟ چون حجاب هست. این صفاتی هستش که نمیگذاره این عظمت صحنه اینطوری قابل درک بشه برای من. با این حجاب ها بری کنار. به کسانی که براشون این حجاب ها کنار زده شده اینطوری بهتره بگیم، نه اینکه حجاب ها رو کنار میزنن مگه همین راحتیه. امام صادق علیه السلام فرمود ازالت الجبال عن موضعه. ازال یعنی برداشتن جاشو، جای یه چیزی رو پاک کردن. کوه ها رو از جاش برداری. ازالت الجبل نه، جبلین نه، ازالت الجبال. کوه ها رو از جاش برداری، جاش آسفالت کنی. ازالت الجبال احون من ازالت القلب عن موضعه. راحت تر از این است که یه چیزی از تو دلت بکنی. ساده؟ مگه این کار راحتیه؟ لذا اهل خشیت صفات مانع و کنار میزنن، نه براشون کنار زده میشود. صفت شیطانی اگر باشه خدای نه، صفت حیوانی که عمدتاً هست، هر صفت مانع کنار میره. وقتی صفات کنار میره اون وقتش که اینا از عظمت صحنه تأثیر میگیرن و بعد تازه مقدمه برای این میشه که نه فقط اثر بگیرن، اثر هم بگذارن. خب اینا که خودشون کاری نمیکنن، اینا براشون کار انجام میشه. تذکره یادتون میاد؟ تذکره یک صحنه ایست که صفت و صدش دست خداست. خدا میگه تو هم البته باید یک کاری انجام بدی. اون کاری که اهل خشیت انجام میدن چیه؟ ذکر. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. قرآن برای خاصیت گرفتن. الا چه کسیست؟ کسی که از این صحنه تذکره یاد میگیره چجوری ذکر بکنه و به واسطه ذکرش حجاب ها چجوری چی بشه؟ کنار بره. اون موقع است که از اسفل سافلین میاد به سمت اعلا علیین، ارتفاع میگیره. خب طبق اون چیزی که عرض کرده بودیم در مورد با ذکر باید بیشتر صحبت کنیم تا ببینیم این اتفاق چیه. وقتی صحبت از ذکر میشه ما ذکر خدا داریم و ذکر اهل بیت، پس بعد یک صحبتی در مورد با خدا و اهل بیت بکنیم. از اهل بیت در قرآن به عناوین یاد شده از جمله اسم الله. لذا صحبت از ذکر که میشه ذکر الله مطرحه و ذکر اسم الله. وقتی که میخوایم اهل ذکر باشیم که این اتفاق برامون بیفته، این پرده های حجاب کنار بره، اجازه صحبت میشه که ما باید اهل ذکر الله باشیم یا ذکر اسم الله رو داشته باشیم. کدومش؟ میگیم خب قبل از اینکه ورود کنیم به این بحث باید اول ببینیم که رابطه الله و اسم الله یعنی اهل بیت چه نوع رابطه ای مهمه. این مثال هر از گاهی با هم مرور میکنیم. امشب که دور هم جمع شدیم میخوایم بحث ذکر اسم الله داشته باشیم، باز این مثال رو مطرح میکنیم. خورشیدی رو در نظر بگیرید. این خورشید نور داره. نور خورشید ساطع میشه، از طریق پنجره وارد اتاق میشه. آیا نور مال پنجره است؟ نه، نور مال خورشیده. آیا نور مال پنجره و خورشیده؟ نه، نور مال خورشیده. ولی نور ما پنجره میبینیم، به واسطه پنجره نور داخل اتاق میشه. بلا تشبیه خورشید اینجا ما چی تعریف میکنیم؟ خدا. نور رو چی؟ اسما و صفات پروردگار، خلقت خدا، رحمت خدا. پنجره چی؟ امام علیه السلام. اتاق چیه؟ عالم امکان. هر چی تو عالم امکان میبینیم مال کیه؟ خدا، به واسطه اهل بیت علیهم السلام. اگر بگیم اون چیزی که تو عالم داره اتفاق میفته مال اهل بیت، خدا رو نادیده بگیریم به ما میگن کافر. اگه بگیم مال اهل بیت و مال خداست، به ما میگن چی؟ مشرک. خلقت از آن خداست ولی به واسطه اهل بیت. خیلی چیز عجیبی نیست، خیلی چیز سختی نیست، ولی همین اگر که رعایت نشه میشه شرک و آدم مشرک دیگه رسانه نیست. آدم مشرک دیگه نمیتونه اثر بگیره، نمیتونه اثر بگذاره، بلکه فضا رو هم خراب میکنه. ولی هنری نیست که من بگم من علی اللهی هم، مثلا شما بگی من حسین اللهی هم، من زینب اللهی هم. یه موقعی بابش باز شده بود، متاسفانه هر کی هر چی میگفت، الان الحمدلله جلوش گرفته شده. یکی پیدا شده بود میگفت لا اله الا ذوالجناح. دیگه داداش ذوالجناح تو کجا پیدا کردی؟ من خدایی ندارم الا ذوالجناح. دیگه وقتی بابش باز بشه دیدی بچه ها هر چی میگن دیگه. بعد این ذکر ذوالجناح میکنه، این اهل ذکره، این ذکر نیست، این شرکه. حتی شوخیش هم خوب نیست. همینجا صحبت نگر داریم در مورد با شرک. من یک آیه بخونم. شرک، سلوک مشرک رو نگاه کنید. سلوک یعنی نوع رفتاری که در نظام خلقت از یه مشرک دیده میشه اینه. آیه 31 سوره حج، و من یشرک بالله. هر وقت یه مشرک دیدی، اگه سخنران هیئتتون مشرک بود، مداح هیئتتون مشرک بود، اگه مسئول هیئت مشرک بود، یعنی اهل بیت رو گذاشت جای خدا، یعنی امور رو به اهل بیت و خدا نسبت داد، گفت کار دست خدا و اهل بیته، این میشه مشرک. شوخیش هم خوب نی؟ وقتی ما با یه آدم مشرک برخورد میکنیم فکر میکنیم خیلی وزینه. وقتی یه بیت شعر از روی شرک گفته میشه همه میگن به 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 چی رو به به. و من یشرک بالله، کسی که مشرک به الله باشه یعنی خدا رو با کسی شریک بگیره ولو اهل بیت رو شریک خدا بدونه، فکأنما خر من السماء، مثل یه شیئی مونه که از آسمان به زمین داره سقوط میکنه. سلوک رفتاریش اینه، یعنی خیلی سبکه، وزنی نداره. خر من السماء، از آسمان یه شیئی داره به زمین میاد به سرعت. خر او سقط، یعنی داره سقوط میکنه. فتخطف خود طیر، انقدر این توی اومدنش به سمت عمق سبکه، یعنی هی بی وزن انگاری، که طیر پرنده‌ای برای گرفتن این چی میکنه؟ طمع میکنه که بگیردش، ببونه چیز به درد بخوریه. پرنده هم تو آسمون، یعنی معلوم میشه اینقدر این وزن نداره. اگه وزن داشتی آدم مشرک، در آمدنش از آسمان به سمت عمق، در سقوط کردنش سرعت میگرفت و شتاب، دیگه پرنده نزدیکش نمیشد. میگه نه خیلی بی وزنه، در نظام عالم آدم مشرک بی وزنه، انقدری که از آسمان شیئی میاد پایین و تختفه و تیار، پرنده طمع میکنه اینو بگیره. او تهوی به ریح، یا یک نسیمی ریح اونو چیکار میکنه؟ از مسیر حرکتش تغییر میده. فی مکان صحیق، در یه جای دور پرتش میکنه. انقدر سبک آدم مشرک. پس حواسمون باید جمع باشه. اولا رابطه اهل بیت با خدا باید روشن بشه. پیش ما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود من از امتم بیشتر میترسم درباره شرک. فرمود ستفتر قوم امتی الا 73 فرقه، امت من 73 فرقه میشن. فرقه تو ناجیه 72 فرقه فی النار، یه فرقه نجات پیدا میکنن، 72 فرقه میرن به جهنم. 72 فرقه از امت پیامبر گرامی به حسب ظاهر امتن، بلکه امت نیستن، اون یه فرقه. چی هستن؟ فرمود هر کی علی رو قبول داره. اونایی که امیرالمومنین اهل بیت رو قبول دارن در معرض چی قرار میگیرن؟ شرک. خیلی خوب علی رو قبول داری، ولی حواست جمع باشه. هر چی امیرالمومنین داره مال کیه؟ مال خداست. هنری نیست چیزی را به امیرالمومنین نسبت بدی. علی علیه السلام ید الله، علم الله، قدرت الله، فضل الله، هر چی داره مال الله. باب الله، از ناحیه الله، ناحیه الله لطف جاری شده از پنجره او دیده میشه. لذا توی دعای ندوه بخونید عین باب الله، عین باب الله الذی منه یؤتا، یؤتا با همزه و ته دو نقطه، عطایعتی، اون چه از جانب خدا میآید از ناحیه او به دست ما میرسد. اگه بگی اونی که از جانب خدا میاد مال خدا و اهل بیت میشه مشرک. اگه بگی مال اهل بیت بدون خدا، توجه به خدا، میشه کافر. امت پیامبر گرامی بیشتر ترس از شرکه، اهل سنت بیشتر مشکلشون به چی میخوره؟ به کفر میخوره. میگه با پنجره مشکل دارن، رو میکنن به دیوار. آه شما چرا ایوری هستی؟ میگه من روم به دیواره. داداش گلاب بروت، این رو به دیواره کار خوبی نی، رو به پنجره باش. اونا بیشتر رو به دیوارن. برای همینه که میگن علاقه به پنجره بسیار تاکید شده. چرا محبت به اهل بیت خیلی مهمه؟ چون به سمت پنجره رو کنی، رو به سوی او کنی. به سمت اهل بیت توجه کنی، به سمت خدا توجه کنی. پس اینجا اهل بیت مخلوق خدا هستن، ما لازم داریم مدام اینو چک کنیم. مخلوقی که از نای پروردگار هر چی دیده میشه به واسطه اونها جاری شده. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، من اراد ان ينظر الا میت یمشی علی وجه الارض، هر کس میخواد نگاه کنه به یک میت، میتی که روی زمین راه میرود. میگه مرده رو زمین راه میره. میتن شهوته، میتن شهوته، یعنی اشتها نداره، از خودش خواسته ای نداره. کی اون حرکت میده؟ خدا. من اراد ان ينظر الى میتن یمشی علی وجه الارض فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام، وجود نازن حضرت امیر علیه السلام. خدا او رو به حرکت میندازه. برای همین اخمش اخم خداست، لبخندش لبخند خداست، کلامش کلام خداست، ذکرش میشه ذکر خدا. حالا تا اینجا جایگاه اهل بیت و خدا رو، پروردگار خالق هست، اهل بیت مخلوق هستن و این جایگاه. حالا صحبت از ذکره. ذکر اهل بیت میشه ذکر الله. کدوم اولاست ذکر الله؟ کدوم اول ذکر اهل بیت که میشه ذکر اسم الله؟ اول ما باید اهل ذکر اسم الله باشیم. خب ذکر اسم الله، ذکر الله رو هم پوشش میده. البته خدا دیدنی که نیست، نه قبل از این، نه الان، نه بعد از این. اما اهل بیت دیدنی بودن قبل از این، قابل رؤیت بودن. الان هم امام در پس پرده غیبته، به زودی ایشالله که امام ظهور بفرمند قابل چی هستند؟ اون کسی که قابل دیدنه ذکرش ساده تره تا اونی که دیدنی نیست. پس ذکر اهل بیت که میشه ذکر اسم الله اوله، هرچند ذکر الله اولاست، مهمتره، ولی این اول. یه مثالی میزنیم از اینجام رد میشه، یه مثالی درست میکنیم. مثلا تصور کنیم رهبر معظم انقلاب یک نماینده داریم بسیار دوست داشتنی، اهل زهد، اهل تقوا، با صفا، که هر وقت تو هر محولی وارد بشه همه نسبت به اون اظهار علاقه و محبت دارن. این نماینده حضرت آقا نماینده است که وقتی آقا جایی میفرسته این به این کار او رو چک میکنه. یعنی هر وقت که ایشون به نمایندگی از آقا تو یک صحنه به مأموریت وارد میشه، همه میدونن ایشون مستقیما با آقا مرتبط، حتی کلماتی که میخواد بگه رو آقا به ایشون میفرماد چی بگو. و این مثال دقت کنید، ایشون اگر تو یک محیطی وارد شد، در این حالی که خودش عزیزه ها، اما اگر به مأموریت توی محیطی وارد شد، همه با دیدن او دارن به کی فکر میکنن؟ به آقا دارن فکر میکنن. یعنی اینه که گفت آقا داره بهش میگه بگو. بلا تشبیه ذکر اسم الله و ذکر اللهی شکلیه. وجود نازنین اهل بیت رو ذکر کنی، کنه او داری کیو ذکر میکنی؟ خدا رو داری ذکر. لذا اول بلکه مهمتر برای ما در درجه اول ذکر اهل بیته. ذکر اهل بیت برای ما به همراه میاره ذکر الله. خب اینم یه نکته. حالا بیام سراغ ذکر اهل بیت. آیا ما اهل ذکر اهل بیت هستیم یا نه؟ نشونه داره. نشونه ذکر اهل بیت چی هستش؟ آیه 36 سوره نور، فی بیوتن اذن الله ان ترفع، فرمود منظور از این بیوت اهل بیتن. در محضر اهل بیت که وارد بشی اذن به ارتفاع داده میشه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، به خاطر ذکر اسم او، یعنی میشه اسم الله. اذن چی داده میشه؟ ارتفاع. یک نیروی رافعه وجود داره در مجلس اهل بیت، در محلی که اهل بیت حضور دارن، به اون محل میگن بیوت. اگر شما در این بیوت قرار گرفتی امشب توی جلسه، برای من شما این جلسه باشه از مصادیق بیوت. باید چی در جلسه برای من قابل حس باشه؟ اذن ارتفاع. ارتفاع یعنی چی؟ جسم شما روی زمین ها، روح شما سبک میشه. حدیث بخونه بی‌نظیر. یه شخص هست به نام همران ابن عین، اینا دو تا داشتن، همران ابن عین و زرارت ابن عین. این دو تا برادر همزمان امام باقر بودن علیه السلام، همزمان امام صادق بودن علیه السلام. هر دو نمرشون 20 ولی حمران رو خیلی بیشتر دوست داشتن. زمان امام صادق حمران از دنیا میره، انقدر امام صادق علیه السلام گریه میکنه که اصحاب میگن که بچه مرده، امام انگار بچهش مرده، انقدر عشق میزه. اصحاب میگه ما خدمت حضرت هستیم، وامیستیم تا حضرت آروم بشه. وقتی آروم میشه امام صادق علیه السلام میفرمد که حمران چنان بود، چنین بود برای ما. بعدیشون میفرمد که همینه به تو بگم، محشر که با میشه اول کاری که میکنه من امام صادق و بابام امام باقر میگردیم تو محشر، حمران رو پیدا میکنیم، یه دستشو من میگم دستشو بابام، میگیم خدایا هر جا میخوای ما دوتا امامو بفرستی حمران رو بفرست. بگه حمران آدم حسابیه. حمران خدمت امام باقر علیه السلام عرض میکنه، میگه حمران رسول الله یه مسئله برای من هست. یعنی صحبتش تموم شده داره میره از جلسه بیرون، میگه آقا من سوالم پرسیدم تموم شد، یه مطلبی هست مونده، خیلی وقت میخوام از شما بپرسم، الان وقتش هست. حضرت فرمود بپرساره. میگه آقا من تا پیش شما هستم حالم یه طوری دیگه است، حتی ترق قلوبنا. میگه از دیگرانم سوال کردم، قلبهای ما رقیق پیش شما، رقیق القلبیم، الان پیش شما هستم و قلبم نرمه، رقت قلب دارم. و تسلو و انفسنا عن دنیا، نفسهای ما نسبت به دنیا بی رغبت. الان که پیش شما یهون علینا ما فی عید ناس من هذه الاموال، از اون چیزی که دست مردمه هیچ میلی نداریم، هیچ رغبتی نداریم. الان این پول زیادی داره، الان این خونه فلانی داره، این الان پستی داره، ای کاش منم داشتم، بدو هم منم یه همچین خونه بخرم، درست من یه همچین ماشینی. تا پیش شما هستم هم چی میلی به اون چیزی که دست مردمه نداره، اهمیتی نداره. اما ثم نخرج من عندك، تو از پیش شما میریم، فاذا سرنا مع الناس و تجار، میریم با مردم ارتباط میگیریم، با اهل کسبه تو بازار ای ور او ور، احببنا دنیا، دوباره علاقه به دنیا میاد، دوباره میل به دنیا میاد تو قلبا. این چی آقا مسئلش؟ حمران ابن حیم میپرسه پیش شما هستم عالم خوبه، از بقیه بچه‌هام سوال کردم، میریم من پیش شما انگار انگار حظمون عوض میشه. امام باقر علیه السلام فرمودن یه عده اومدن پیش پیغمبر خدا، حالا آقا میخواد جواب بده، ولی داره از لسان کی جواب میده؟ رسول خدا. این معنا داره، یعنی این قصه که داری میگی فقط مربوط به شما نمیشه، زمان پیامبرم همین مشکل بوده، پس معلوم میشه زمان ما هم همین مشکل خواهد. فرمود یه عده اومدن پیش پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله ما میترسیم منافق باشیم. از اول برای چی؟ قالو انا، حالا اینه کی میفرمد؟ امام باقر علیه السلام. قالو انا اذن کنا عندک فذکرتنا، وقتی که ما پیش شما هستیم و متذکر شما هستیم، یاد شما هستیم. ببین خیلی نکته است، قالو انا اذن کنا عندک، ما نزد شما هستیم، فذکرتنا، همین که نزد شما هستیم به شما هم داریم ذکر میکنیم، یاد میکنیم، حضور شما رو داریم احساس میکنیم. خب در این وضعیت چه حالتی دارید؟ روعنا و وجلنا، تو قلبمون یه حالت به اصطلاح ترسی هست، یه نگرانی هست نسبت به آخرت، نسبت به حساب و کتاب، یعنی متأثریم از این وضعیت. نسین دنیا، از دنیا بیتوجهیم، فراموشکاریم. و زهد نافیها، بیتعلق به دنیا هستیم. حتی که انا نعاین الاخره و الجنه و نار، یه طوری هستیم که انگاری پیش شما بهشت رو داریم میبینیم، جهنم رو داریم میبینیم، آخرت رو داریم میبینیم. یا رسول الله تا پیش شما این شکلیه. و نحنو اندکه، اما و ازاد دخلنا هذه البيوت، وقتی وارد خونه هامون میشیم، و شممنا الاولاد، بوی بچه هامون به مشاممون میرسه، و رعین العیال، همسرمون رو میبینیم، و الاهل و المال، یعنی وارد زندگیمون میشیم دوباره. یکادو ان، انگاری که نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، اصلا حالمون عوض میشه. حتی که انا لم نکن علی شی، انگار نه انگار که ما پیش شما بود. افت خوف علینا ان یکون هذا النفاق، این ما میترسیم منافق باشه. یعنی این حالت ما، ببین این حالت رو میدیدن که هیچ خودشون دخالتی ندارن تو این حالت. تا پیش شما هستم خیلی وضعم متفاوته، میرم بیرون تغییر بدم کنم. یعنی چی آخه؟ من چی کار کردم؟ تو یه کار کردی، فقط ذکر اسم الله داشتی، همین. فی بیوتن، نزد امام بودی، نزد رسول خدا بودی، در بیوتی که خدا اذن الله ان ترفع، خدا اذن داده که ارتفاع پیدا کنه، هر کی نزد اینا باشه ارتفاع پیدا کنه. و یذکر فی اسم، البته به شرطی که ذکر داشته باشه ها، نقطه بذاریم سر خط. حالا من یه چیزی به شما بگم، اذن الله ان ترفع حالاتش اینه: بی توجهی به دنیا، بی علاقگی به اهل دنیا، وقتی خوب به دنیا نباشه علاقه به گناه نیست، بی میلی به گناه، اینا علامت مجلس چیه؟ ذکر اهل بیت. حالا من خب یه چیزی به شما بگم، اصلا من عذرخواهی میکنم، ما تا حالا مجلس ذکر اهل بیت رو تجربه کردیم یا نه؟ یکی مثل عمران ابن ایعم جلوی امام نشسته، این حس کاملا پیدا میکنه، میگه از پیش شما میرم حس، ببین انقدر سریع تغییر پیدا میکنه وضعیت که به زبون میاره. جالبه، من اصلا تو مجلس اهل بیت حضور پیدا نمیکنم، چون اومد و شدم تو مجلس حالم تغییری نداره. الان که اینجا نشستم انگاری تو پارک هم نشسته باشم همینه. دورجون شما که از اولیای خدا هست. یعنی اول برادریت ثابت کن، اول من بگو که ما میایم به حضرت ابوالفضل میگیم که خدا برای ابوالفضل دو تا بال قرار داده که هفت طبقه از بهشت رو بتونه هر نقطه‌ای که میخواد. ما به ابوالفضل میگیم عباس جون چه جوری؟ عباس میگه علیه السلام که تو به من اول بگو دو دقیقه نشستی در حضور امام که من به تو بگم سالها در محضر امام بودن چقدر آدمو سبک میکنه. یه دقیقه شو به من بگو ببینم چقدر بودی تو محضر امام. علامت بودن در محضر امام اینه: اذن الله ان ترفع، اذن به ارتفاع، بدون اینکه شما کاری بد انجام بدی. شما کارت فقط بد این باشه، فی بیوتن، در این نقاط وارد بشی به شکلی که حضور امام را حالا احساس کنی. ممکنه کسی الان بگه که آقا خب پس ما ضرر کردیم، مثل عمران ابن عیان، مثل اونا که در زمان امام بودن وارد می شدن امامو می دیدن امتیاز. نه نه، حضرت سجاد علیه السلام فرمود که بچه های خواهند اومد از مؤمنین آخر الزمان که غیبت و هوکل مشاهده، ما جبران می کنیم، خدا جبران می کنه غیبت ما اهل بیت برای اونها مثل چی میمونه؟ مثل مشاهده میمونه. پس ما چیزی ضرر نکرد، مشکل ما تو اون تکون خوردن است، باید یه چیزی یاد بگیریم، یادش نگرفتیم. مجلس ذکر چه مجلسی است؟ مجلسی است که شما باید احساس کنی در حضور امامی. علامت از ان الله ان ترفع، نشونش چیه؟ جسمت رو زمین، روحت سبک میشه، روح سبک میشه، علاقه به دنیا کنده، میل به گناه کنده میشه. به محض اینکه از صحنه خارج میشی وضعیت برمیگرده به شکلی که گزارش دهندگان گفتن انقدر سریعه که ترس دارن منافق بوده باشن، یعنی ترس دارن که یه کاری انجام دادن که مثلا ادا در آورده باشن. میگن نه ادا نیست، این که پیش ما نشستی این اثر نشستن پیش ماست. خب هنوز حدیث تموم نشده، پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودن به اصحابشون، از قول کی این حدیث داره گفته میشه؟ امام باقر السلام. به کی داره گفته میشه؟ به عمران ابن عیم. میگه که پیامبر خدا فرمودن نه اینطوری نیست، این اثر نشستن پیش ماست، شما مشکل ندارید، دارید یه چیزی رو تجربه میکنید، یک نیروی رو که خدا تو عالم گذاشته دارید کشف میکنید. اولین بار نیروی جاذبه زمین رو میگن نیوتن کشف کرد، نیروهایی رو خدا در عالم گذاشته. دوستان اهل بیت نیروی رو کشف کردن به نام نیروی رافعه، دارید نیروی رو تجربه میکنید. بعد حضرت به اینها فرمودن لو انکم تدومون، اگر ادامه بدید علی حال التی تکونون علیها، این حالتت ادامه بدی، همین حالتی که پیش ما حس میکنی، رفتی بیرون، علامتش چیه؟ سبک شدن است. میفرماد اگر این ادامه بدید لصافحتکم الملائکه، با ملائکه مصافحه میکنید، یعنی پر میکشی، و مشیتم علی الماء، مشی میکنی روی آب، یعنی سبک میشی، به شرط اینکه لو انکم تدومون، ادامه بدید این وضعیتو علی حال التی تکونون علیها، یه حالتتون ادامه بدید. ما دنبال اینی، منظور از ذکر اینه، ما یه مقداری این حالت حضور در محضر ادامه بدیم. خب این حضور در محضر که من گریه کنم، اشک بریزم، سینه بزنم، گریه کن، اشک بریز، سینه بزن، بعد سبک بشی. رقت قلبم از نشونه‌های همینه. بله، اشک ریختن یکی از نشونه‌هاست، قلب رقیق میشه. من اون حالتی که تو این حدیث میگه ندارم، استمرار بعد پیدا کنه، این حالت پیدا میشه، این سبکیه پیدا میشه. خب یه مقداری هم نیاز داره به چی؟ ها، مجلس ذکر سه وضعیتیه، میدونستی؟ یک وضعیت استحمام داره، یعنی شستشو. این سه وضعیت از کجا میاری؟ تو احادیث در مورد با نماز گفتن، چون نماز برای چیه؟ نماز یه تذکره برای ذکر گفتن دیگه، اقم الصلات ذکری. من خیلی سعی دارم زودتر به بحث نماز برسیم. فرمود نماز مثل نهری میمونه که شما درش خودتون رو چیکار میکنی؟ پنج نوبت میشورید. پس یک وضعیت نماز برای شستشوه، یک وضعیت مجلس ذکر برای شستشوه، استحمامه. شب هشتم و هشت جلسه باید هشت روز بشورن ما رو به شرط ذکر را اون صفات شسته بشه. فرمود نماز مثل یک سفره غذا میمونه. پیامبر خدا میفرماد گرسنه هر چی میخوره سیر میشه، ولی من هر چی نماز میخونم سیر نمیشم. این وضعیت دومه، یعنی تغذیه، یعنی گرفتن انرژی، گرفتن. وضعیت سوم چیه؟ معراج، یعنی پرتاب شدن به سمت بالا، یعنی اوج گرفتن. اینی که میگه آقا من چطور یه دفعه باید سبک شما بالا که شستشو کنی، یعنی ذکر تا یه اندازه میشوره ما رو، تا یه اندازه تغذیه میکنه، تا یه اندازه ارتقا میده، ارتفاع میده. من زود بخوام برسم، سعی کن که حضورتو بیشتر کنی در محضر، احساس حضورتو بیشتر کن. هر کی میخواد زودتر اثر بگیره دیگه. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. صحبتم تموم، آیه رو بخونم. چه آیه ای؟ 253 سوره بقره. رسولان رو شنیدید که رسولان، تلکر رسول فضلنا، بعضیشون بر بعضی دیگه چی ان؟ برتری دارن. فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم الله، از جمله اونا کیه؟ موسی کلیم الله. و رفع بعضهم درجات، صحبت از چیه؟ ارتفاعه. اینا اهل چی هستن؟ ارتفاع. اذن الله عن ترفع و آتینا عیسی ابن مریم البینات، مثل عیسی علیه السلام. ببینید انبیا اهل ذکر اسم الله هستن، برای همین ارتفاع که میان بالا دستشون میرسه به یک سری قوا. خدا قوا نعمات خاص رو تو ارتفاعات گذاشت. تو خونه مادر شیرینی رو میذاره بالای کابینت، بچه بالاخره میگرده پیدا میکنه دیگه، بالاخره این مرمه میگه شیرینی بده. نه اینکه خدا بخواد بذاره که ما یک نعمتی رو دستمون نرسه، میخواد بذاره که ما بزرگ بشیم، ارتفاع بگیریم. عیسی مرده زنده میکنه برای چی؟ رفعه، چون میره بالا. مرده زنده کردن توانی لازم داره که شما باید اهل ارتفاع بشی. ارتفاع گرفتن نیاز داره به ذکر، ذکر اسم الله، ذکر اسم الله. لذا حضرت عیسی، حضرت موسی اهل ذکر، اهل بیت بودن. من همیشه میگم اگر شما تو جمع اون بزرگواران نشسته باشی، بهت میگه که تو مجلس اهل بیت میمیری، میگید مردم میتونی زنده کنی؟ میگم ببخشید تیم، من منظورت نفهمیدم. میگه چند سال مجلس اهل بیت میای؟ من خیلی سال میام. کورو میتونی بینا کنی؟ میگم که والا بله، من شرمندم. نه میگه و چی کار میکنی تو مجلس اهل بیت؟ چی کار میکنی تو مجلس اهل بیت؟ ببخشید شما کورو بینا میکنی با چی کار انجام؟ با ذکر اسم الله، با ذکر اسم الله. از ان الله عن طرف نشونش نفس ارتفاع پیدا میکنی، نشونش نیست که دستت میرسه به چیزی که، به نعماتی که تا قبل دسترسی نداشتی. عرضم تمام. سه نوبت امام حسین به حال احتضار افتاد. هر سه نوبت تو کربلا بلا علی اکبر بود. این حالا احتضار یعنی مرگ، همه گفتن حسین مرد. یه نوبت وقتی بود که علی اکبر فرمودن برو از تو خیام خداحافظی، علی وارد خیمه شد، فرمود نه کسی بیرون نیاد، چون محارم علی اکبر بودن علیه السلام. عادی داره زمزمه میاد، علی بیرون نیومد، پرده خیمه رو کنار زد، دید که آقا سرش رو پایین انداخته، خیلی با حیا، خیلی با ادب، زن و بچه دستاشون رو حلقه کردن، گریه میکنن، میگن ارحم قربتنا، علی میدان نرو، اگر میدان بری حسین از دست میره، بابامون از دست میره. میگن ابی عبدالله علیه السلام با حال احتضار، کسی که نفس میزنه داره جون میده، فرمود رها کنید علی رو، بذارید بیاد بره. این بار اول بود. بار دوم وقتی بود که علی اکبر اومد، گفت یا ابتا قد قتلنی آتش، من دارم آتش اذیتم میکنه، آقا چیکار کنم؟ همه میدونستن که آب نیست، علی اکبر میدونست آب نیست. منظور از آتش چی بود؟ علی اکبر هی میرفت بیرون، میدید حسین هنوز دل نکنده ازش، جوونشه دیگه. گفت بابا میشه دل بکنی من برم؟ دیگه طاقت ندارم. فرمود دل کندم، برو. برو علی اکبر، برو از دست بابات سیراب شی. بار سومش زمانی بود که اومد امام، از مرکب افتاد پایین، تو بدنه که دید تیکه تیکه شده، از مرکب افتاد پایین، صورتشو گذاشت رو صورت اکبر، صدا زد گفت ولدی، ولدی. مرحوم سراج میگن روزه علی اکبر میخوند، مجلس آروم بود، این همین جلسه دید فایده نداره، تسبیح دستش بود، تسبیح رو پاره کرد انداخت جلوی جمعیت. گفتن چرا این کاری کردی؟ گفت دونه ها رو جمع کنید. دو سه نفر شروع کردن دونه های تسبیح رو جمع کنن، گفتن همش جمع نشد. گفت منم همینه میگم، مجلس علی اکبر جمع کردنش همین سادگی نیست، همه باید بیان، چون بدنش دونه دونه شد علی اکبر، همینطوری پخش. لذا هیچ وقت دعوت نمی کنم، من خود من دعوت نمی کنم کسی مجلس امام حسین بیاد مثلا ناله بزنه، گریه کنه، داد بزنه، ولی مجلس علی اکبر خود امام می فرمد که همه بیان، کسی ساکت نشینه. مجلس علی اکبر ناله بزنی امتیاز داری، امتیاز اصلا جدای امتیاز، امتیازش هم این است، فرمود که یا فت یا نبنی هاشم، یعنی میگه من اسمت می نویسم از خودمون، خودمونی ها امشب ناله می زنن، اصلا به کسی کار نداشته باش دیگه، شب هشتمه دیگه، چیزی هم نمونده دیگه، حیفه امشب، فردا شب نهم و پس فردا دیگه عاشورا، و منم که کاری نکردم امشب، ببین میتونی با علی اکبر یه کاری انجام بدیم. گفت یا فتیان بنی هاشم، فتیان جوان نیست، جوان مرد بنی هاشمی، یعنی مال خود. جالبه وقتی گفت یا فتیان بنی هاشم، زینب بود که اومد تو سرش میزد میامد جلو. بعد جالبه دو تا کلمه میگفت، میگفت وا حسینا، زینب میگفت، میگفت وای حسین، وای پسر حسین، یعنی زینب میگفت حالا پسر از دست رفت، حسین از دست نره. اومد دید که صورتشو بر نمیداره، زیر بغل گرفت، گفت داداش همه دارن نگاه میکنن، جان زینب بلند شد داداش، همه دارن میگن حسین از دست رفت. سلام علیک یا مولای یا صاحب زمان، چند مرتبه صدا بزن یبنم حضر